اگر احیانا بعد از 5 روز تا 1 هفته به دستشون نرسید میتونن به ادارات گذرنامه ما مراجعه بکنن. اگر نقصی نداشته باشه چه در سامانه ثبت احوال، چه در شناسنامه، چه در مغایرت کارت پایان خدمت و عکس، قطعا در همون زمان که قول دادیم به دست عزیزان انشاءالله خواهد رسید.
در ماهای محرم و سفر سال گذشته 920 هزار جلد گذرنامه زیارتی برای متقاضیان چاپ و ارسال شده. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
در حملات دیشب و امروز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه دست کم 27 فلسطینی به شهادت رسیدند. از این تعداد 11 تن در حمله به مرکز اسکان آوارگان در خان یونس و 7 تن هم در حمله به یک ساختمان مسکونی در البریج به شهادت رسیدند. 9 تن هم در حمله به مغازی در مرکز باریکه غزه شهید شدند. بیشتر شهدا زنان و کودکان هستند. در این حملات 10 تن هم زخمی شدند. صهیونیست‌ها همچنین یک مسجد و یک مرکز درمانی را هم در باریکه غزه هدف قرار دادند. حملات هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی محله الزیتون واقع در جنوب شرق شهر غزه را هم در بر گرفت. در این حملات هم شماری از فلسطینیان شهید و مجروح شدند. در حالی که محاصره و حملات صهیونیست‌ها به غزه ادامه دارد، کمبود شدید مواد خوراکی ساکنان غزه را به خوردن برگ درختان مجبور کرده است.
نیروهای مسلح یمن از عملیات نظامی خود با استفاده از چند فروند موشک بالستیک در منطقه ام رشاش در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. در بیانیه یمنی ها آمده نیروی دریایی و یگان پهپادی و یگان موشکی نیروهای مسلح یمن هم عملیات مشترکی با چند فروند موشک و پهپاد علیه ناو آمریکایی پومبا در دریای سرخ اجرا کردند. پیش از این یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفته بود یمن به حمله ارتش رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده پاسخ خواهد داد. در حمله رژیم صهیونیستی به بندر هدیده 3 نفر شهید شدند. حدود 90 نفر هم زخمی شدند که بیشترشان دچار سوختگی‌های شدید شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی عصر شنبه با پشتیبانی آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای غربی و منطقه‌ای بندر الهدیده یمن را بمب ران کردند. تأسیسات غیر نظامی، مخازن نفت و نیروگاه برق الهدیده هدف بمباران صهیونیست‌ها قرار گرفت و برق بخش‌های گسترده‌ای از الهدیده قطع شد. هزاران یمنی هم دیشب در صنعا خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی ابراز کردند. یمنی‌ها بر ادامه حمایت و همبستگی با ملت فلسطین تأکید کردند.
حملات رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده یمن واکنش‌های گسترده منطقه‌ای را در پی داشته است. احزاب یمنی با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به الهدیده اعلام کردند این حمله صهیونیست‌ها از سر استیصال بوده است. جنبش حماس هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی آمریکا را به علت ادامه حمایت از صهیونیست‌ها مسئول چنین جنایت‌هایی دانست. جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه حملات رژیم صهیونیستی را به یمن محکوم و اعلام کرد این رژیم خطری برای همه ملت‌های عربی و اسلامی است. حزب الله لبنان هم با صدور بیانیه این حمله را با حمایت تمام عیار آمریکا ممکن دانست و هشدار داد اقدام احمقانه دشمن صهیونیست از مرحله جدید و خطرناک رویارویی در منطقه خبر می‌دهد. کتائب حزب الله عراق هم در واکنش به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به الهدیده یمن اعلام کرد آماده رویارویی با دشمن صهیونیستی در همه جبهه ها هستند. اما دبیر کل سازمان ملل بدون محکوم کردن حمله هوایی رژیم صهیونیستی فقط به ابراز نگرانی در خصوص تشدید تنش در منطقه بسنده کرد و از همه طرف ها خواست خیشتنداری کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به بندر هدیده یمن گفت مردم یمن تاوان حمایت شرافتمندانه خود را از فلسطینیان می‌دهند. آقای کنعانی درباره خطر تشدید تنش و گسترش آتش جنگ در منطقه به علت ماجراجویی خطرناک صهیونیست‌ها هشدار داد. اما آمریکا و عربستان خود را از پیامدهای ماجراجویی رژیم صهیونیستی کنار کشیدند. عربستان ادعای یک رسانه صهیونیستی مبنی بر اطلاع سعودی از حمله اسرائیل به یمن را تکذیب کرده. آمریکا هم گفته به اسرائیل کمک نکرده. در حمله هوایی عصر دیروز رژیم صهیونیستی به انبارهای نفت و نیروگاه برق در استان حدیده یمن 3 نفر شهید و 88 نفر زخمی شدند.
اتحادیه اروپا از حکم دیوان بین المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی حمایت کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای حمایت بیشتر از احکام دیوان بین المللی دادگستری را خواستار شد و گفت این حکم تا حد زیادی با مواضع اتحادیه اروپا سازگار است. دیوان بین المللی دادگستری روز جمعه با اشاره به ساخت و توسعه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس حضور رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی خواند و پایان دادن به آن را خواستار شد.
میانگین صدور پروانه ساختمانی سالانه به بیش از 94,000 واحد رسیده است. وزیر راه و شهرسازی گفت بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران افزایش تولید بخش مسکن و ساختمان در سال 1402 به مثبت 7.1% رسید که نشان دهنده تأثیر مثبت سیاست دولت در این بخش و تأمین نیاز بخشی از جامعه به مسکن است. آقای بصرپاش نوسازی بافت فرسوده را سیاست اصلی دولت 13 در بخش مسکن اعلام کرد و گفت در دولت 13 100,000 هکتار زمین برای تولید مسکن تأمین شده که نیمی از آنها شهری و نیمی دیگر روستایی است. بزرپاش اراضی تأمین شده در محدوده های شهری برای نهضت ملی مسکن و در 3 دولت 13 را معادل ساخت 1.9 میلیون واحد دونست.
از ساخت دستگاه خود پرداز غیر نقدی تا طراحی دستگاه پرداخت بانکی با نرم افزار بومی، اینها بخشی از دستاوردهای دانش بنیان‌ها در حوزه خدمات بانکی است که علاوه بر تأمین نیاز داخل به کشورهای همسایه نیز صادر می‌شود.
با توسعه محصولات دانش بنیانی حالا شاهد افزایش محصولات فناورانه در بخش‌های مختلف هستیم، مثل ساخت دستگاه خودپرداز غیر نقدی بانک‌ها که قابلیت احراز هویت را در مدت زمان کوتاه دارد. مهدی قرهی، فناور:
به دلیل اینکه بیشتر تراکنش‌ها الان روی بستر دیجیتال داره صورت می‌گیره، بنابراین نیاز توی محصول‌های بانکی این هستش که ما یک سرویسی رو ارائه بدیم روی دستگاهی که تمام خدمات دیجیتال رو بتونه ارائه بده. حالا ممکن هستش که مشتری به پول احتیاج نداشته باشه. خدماتی مثل پرداخت قبض هستش، شارژ هستش، بحث‌های کارت به کارت هستش، افتتاح حساب هستش. دستگاهی که طراحی شده قابلیت احراز هویت رو داره.
دستگاه ساخته شده تمام خدمات بانکی را به صورت هوشمند انجام می‌دهد. مهدی قرهی، فناور:
افتتاح حساب، بحث مربوط به کارت به کارت، بخش‌های مربوط به پرداخت قبض، شارژ همراه و خدماتهایی توی پیشخوان‌های دولت.
یا طراحی و تولید دستگاه پرداخت بانکی با خودکفایی 100% در بخش نرم افزاری. سید حمید رضا خلیل‌پور، فناور:
محصولات ما عمدتاً مربوط به صنعت پرداخت هستش و شامل دستگاه‌های کارتخوان، خودپردازهای کشلس و دستگاه‌های کیوسک هستش که در تجارت‌های مختلف ازش استفاده میشه.
تا کنون تجهیزات بانکی از کشورهای اروپایی وارد میشد و حالا این محصولات دانش بنیانی به کشورهای همسایه صادر میشود. سید حمید رضا خلیل پور، فناور:
همین الان هم ما شروع کردیم با کشورهایی که همسایه ما هستن، کشورهای مثل افغانستان، مثل عراق، مثل سوریه، باشون در تعامل هستیم برای بحث صادرات. این استارت این کار خورده و انشالله در آینده کشورهای بیشتری رو پوشش خواهیم داد.
بنابر اعلام معاونت علمی، توسعه و بروزرسانی زیرساخت حوزه تجهیزات بانکی از جمله رویکردهای دانش بنیانی ها در زیستبوم فناوری کشور محسوب می شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید خودروی سواری در 3 سال گذشته 55% افزایش یافته است. قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت گفت میزان تولید خودرو از 1,300,000 دستگاه در سال 1402 به 1,730,000 دستگاه خودروی سواری در سال 1403 رسیده است. به گفته آقای مهدی فرحی، افزایش تولید 300% انواع کشنده ها و کامیونت، افزایش 150% تولید کمباین، افزایش 96% تولید ماشین لباسشویی و افزایش 88% تولید چرم از دیگر موفقیت های بخش صنعت در 3 سال گذشته است. قائم مقام وزیر صمت با اشاره به برخی عقب ماندگی ها در حوزه معدن کشور از صدور 1300 پروانه اکتشاف معدنی و 1600 پروانه بهره برداری در حوزه معدن کشور هم خبر داد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران از پوشش جدید بیمه ای برای 7 داروی ضد سرطان خبر داد. آقای رضایی گفت 70% قیمت این داروها تحت پوشش صندوق بیماری های خاص و سخت درمان است و تا کنون بیش از 440 قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار گرفته. رضایی با بیان اینکه داروهای ضد سرطان به ویژه داروهای نو ترکیب هزینه های عمده درمان بیماران سرطانی را شامل می شود افزود، در ارزیابی های صورت گرفته بیش از 80% درخواست ها برای پوشش داروهایی است که بیماران سرطانی مصرف می کنند. سالانه بیش از 135,000 نفر در کشور به انواع سرطان مبتلا می شوند.
وزارت بهداشت درباره مصرف خودسرانه چرک خشک‌کن‌ها هشدار داد و اعلام کرد استفاده بیش از حد و نادرست از چرک خشک‌کن‌ها موجب مقاومت آنتی‌بیوتیکی می‌شود. سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت سازمان غذا و دارو گفت عامل بیشتر گلو دردها ویروسی است و نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک نیست. دکتر نویزاده افسود در شرایطی که بیمار مصرف داروی خود را فراموش کند یا از آنتی‌بیوتیک مناسب استفاده نکند، باکتری ها تکثیر می شوند و با تغییرات و جهش هایی در روند تکثیر نسبت به برخی آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند.
مهلت مجدد انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی در پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز شد. داوطلبان تا ساعت 13 دوم مرداد می‌توانند برای انتخاب رشته یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند. داوطلب در صورت کسب نمره حد نصاب و مجاز شدن می‌تواند دانشگاه‌ها و مراکز پذیرنده دانشجو در رشته امتحانی را که مجاز به انتخاب شده با هر ترکیبی از رشته‌های مجاز یا ترتیب علاقه، شرایط فردی و اولویت انتخاب کند. تعداد 4947 نفر در این آزمون پذیرفته خواهند شد.
نتایج 17مین طرح عرضه خودروهای وارداتی امروز اعلام می شود. رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید در این نوبت از عرضه خودروهای وارداتی که متقاضیان جدید هم امکان ثبت نام را در کنار ثبت نام کنندگان مرحله نخست داشتند، حدود 130,000 نفر درخواست خودرویی خود را ثبت کردند. به گفته آقای زیغمی احتمالاً حدود 13,000 خودرو در این عرضه وجود خواهد داشت.
کتاب کودک خوب من ترجمه و منتشر شد. این کتاب به نویسندگی بکی کندی، روانشناس حوزه کودک، راهکارهایی را به والدین برای تربیت و مواجهه با رفتارهای کودکان ارائه می‌دهد. کاری از انتشارات کتابستان معرفت است.
فرزند پروری مهمترین شغلی است که کمترین آموزش را برای آن می‌بینیم. برای همین مشتاقانه از روش والدین خود تقلید می‌کنیم.
این بخشی کوتاه از کتابی است برای تبدیل شدن به والدینی که آرزوی آن را داریم. کتابی از مجموعه تربیت خلاق با عنوان کودک خوب من. کتابی که تلاش می‌کند والدین خود را بشناسند و با کودکان ارتباط بهتری برقرار کنند. نیلوفر گنجی، مترجم کتاب.
اصولاً کتاب‌های فرزندپروری داره میره به سمتی که نویسنده میاد داستان زندگی مراجعینش رو تعریف می‌کنه و بعد تحلیل میکنه راهکارهایی که ارائه کرده را میگه، بعد میگه چه نتیجه‌ای داشته. این کتاب این که داره راهکارها را ارائه میکنه، داستان هم بینش داستان زندگی آل مراجعینش رو هم تعریف میکنه.
این کتاب 19 فصلی در بخش اول به تکنیک‌ها و راهکارها برای خودسازی والدین میپردازد و در بخش دوم ضمن معرفی بازی‌ها و تمرین‌هایی برای تقویت ارتباط صمیمانه بین والدین و کودک به بررسی راهکارهای رفتاری و ارتباطی کودکان اشاره دارد. نیلوفر گنجی، مترجم کتاب.
یه چیزی رو که دائم داره نویسنده تکرار میکنه که نه والدین بی‌نقص داریم نه فرزند بی‌نقص. بهترین کار اینه که بعد از لحظات سختی که با فرزندتون داشتین سعی کردین و با فرزندتون صحبت کنین و سعی کنین حلش کنین تا اون رابطه صمیمانه‌تون حفظ بشه.
خود مراقبتی، صادق باشید، کج‌خلقی‌ها و بی‌ادبی‌ها، دروغ‌گویی، ترس و اضطراب و صحبت در مورد احساسات بخشای دیگری از این کتاب است. الهام سادات یاسینی، دبیر ترجمه کتابستان معرفت.
کتاب‌ها توی شورای نشر ما با حضور یک روانشناس انتخاب میشن. تخصصی بودن اون کتاب برامون اهمیت داره، علمی بودن کتاب و همینطور توی ترجمهش سعی میکنیم کاری کنیم که مخاطب عام بتونه خیلی راحت باش ارتباط برقرار کنه.
تربیت انسانهای خوب و شکار، گردآوری و فرزند پروری از دیگر مجموعه کتابهای تربیت خلاق است که به خانواده در تعلیم و تربیت فرزندانشان راهکارهای مختلفی ارائه میدهد. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
شمار کشته های ناآرامی های اخیر بنگلادش به 133 نفر افزایش یافت. دولت بنگلادش یک شنبه و دوشنبه را در کشور تعطیلات رسمی اعلام کرده و دستور داده همه دفاتر و مشاغل به جز مواردی که خدمات ضروری ارائه می دهند تعطیل بمانند. پلیس مقررات منع رفت و آمد گذاشته و با گاز اشکاور و گلوله های واقعی و پلاستیکی با معترضان برخورد می کند. اینترنت و خطوط مخابراتی هم قطع شده. اعتراض ها در بنگلادش از اول ژوئیه 16 تیر در پی حکم دادگاهی در خصوص قانون سهمیه شغل های دولتی آغاز شده است. معترضان استعفای شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش را خواستند.
پلیس فرانسه پس از ضرب و شتم کشاورزان معترض 12 نفر را بازداشت کرد. صد و کشاورز در شهر لاروشل فرانسه در اعتراض به مدیریت نکردن دولت در زمینه منابع آب تجمع اعتراضی برپا کردند. پلیس فرانسه هم با گاز اشکاور و کامیون‌های آب‌پاش به تظاهرکنندگان حمله کرد. در این حمله یک پلیس و 5 معترض زخمی شدند. خشکسالی در فرانسه تنش‌ها را بر سر منابع آبی تشدید کرد. منتقدان میگویند ساختن مخازن بزرگ برای آبیاری کشاورزی بیهوده است و تنها بخش اندکی از نیاز کشاورزان را تأمین میکند.
دو روز بعد از اعتراض کره جنوبی، کره شمالی باز هم بالون‌های حامل زباله را در مرز بین دو کشور به پرواز درآورده. این بالون‌ها زباله‌های مثل بسته‌های سیگار، باتری‌های خالی و کود حیوانی را در کره جنوبی رها می‌کنند. کره شمالی می‌گوید این کار را در واکنش به اقدام کره جنوبی در ریختن اطلاعیه‌های علیه کیم جون اون و دیگر سران کره شمالی روی سر مردم انجام می‌دهد. کره شمالی و کره جنوبی که سال‌هاست در وضعیت آتش بس قرار دارند، از زمان جنگ دو کره در دهه 1950 از ارسال بالون در کارزارهای تبلیغاتی علیه یکدیگر استفاده و اعلامیه‌هایی را برای طرف مقابل ارسال می‌کنند.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا، سلام، وقتتون بخیر. تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام به دیگران وعده های دروغی ندیم. اینجوری هم دچار گناه دروغ نشدیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
من به معجزه عشق و امید ایمان دارم، من به بزرگی پروردگارم ایمان دارم، پس برای آغاز زمزمه می کنم ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوب ایران زمین، آغاز بخش دوم مجموع برنامه های رادیو معارف در یک شنبه آخرین روز تیر ماه 1403 رو حضورتون اعلام میکنم. ارادتمند شما مهدی مهدوی راد هستم. سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار، اکبر شاهبرقی در بخش هماهنگی پخش انجام وظیفه خواهیم کرد تا پایان این نوبت خدمت شما. برنامه فقه پویا آماده پخش هست. اجازه میخوام این برنامه رو تقدیمتون کنیم تا ادامه برنامه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم که حالتون خوب باشه در کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. با برنامه فقه پویا در خدمت شما هستم. مانند برنامه گذشته میپردازیم به موضوع خشونت در خانواده و راهی پیشگیری از آن، و میخوایم به این بحث و به این موضوع نگاهی فقهی و حقوقی داشته باشیم. در خدمت اساتید محترم و کارشناسان گرامی هستم، حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی محمدی جرکویه و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر فرج الله هدایت‌نیا، هر دو عزیز بزرگوار عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند که در این سلسله بحث‌ها و در این سلسله جلسات به موضوع امنیت در خانواده و راه‌های پیشگیری و مقابله با خشونت می‌پردازیم و امیدوارم که شما بتونید تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. جناب استاد هدایت‌نیا، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم محضر جناب علی و جناب حجت الاسلام و دکتر محمدی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
ممنونم از حضور شما، سپاسگزارم. جناب استاد محمدی سلام، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب علی و جناب استاد هدایت‌نیا و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله، ممنونم از حضور شما. در جلسات گذشته علاوه بر اینکه پرداختیم به اهمیت این موضوع از منظر آیات، روایات و همچنین مباحث فقهی و حقوقی، به این نکته اشاره شد که خشونت در روابط خانوادگی میشه اون رو تقسیم کرد به جسمی و روحی، که هر کدوم از اینها البته مباحث مفصلی پیرامونش مطرح هست. در خشونت جسمانی بین زوجین که در جلسه گذشته بحث شد، جناب استاد محمدی به این نکته از اطلاع اشاره کردید، علاوه بر بیان انواع به بحث مجازات ها و مجازات های کیفری هم اشاره کردید. ادامه بحث رو از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، در جلسات گذشته ما بحث کردیم درباره خشونت در خانواده و ضمانت اجرایی که پیشبینی شده برای خشونت در خانواده. خوب ممکن هستش بعضی ها اینجا سوالی براشون مطرح بشه با توجه به برخی از آموزه‌های اسلامی، بگن که این آموزه‌ها به گونه‌ای هستن که بستر خشونت در خانواده رو فراهم میکنن یا بحث خشونت در خانواده رو دامن میزنن.
بله.
که بعضی از اینها رو ما در جلسات قبل اشاره‌ای بهش کردیم اینها، ولی اینجا اگه بخوایم به صورت مرتب و فهرستوار عرض بکنیم، یکی بحث امر به معروف و نهی از منکر هست، یکی بله. بحث ضرب ناشزه هست و سومین مورد بحث قتل در فراش هست که خب لازم هست ما اینها رو توضیح بدیم، ببینیم که اینها آیا میتونه بستر خشونت در خانواده رو فراهم بکنه یا خیر این تلقی که بعضی ها دارن تلقی نادرست هست. در ارتباط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، خب این فریضه عام هست، شامل همه افراد و در همه سطوح زندگی خانواده بیرون خانواده میشه. استحضار دارید امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله داره. مرحله قلبی داره، یعنی انسان وقتی که میبینه یک منکری انجام میشه، یک معروفی ترک میشه، باید نسبت به این رخداد ناراحت بشه در درون خودش،
بی‌تفاوت نباشه
که چرا مثلا این منکر انجام شد، چرا این معروف ترک شد. مرحله دوم بحث لسانی هست، تذکر لسانی هست که شرایطی داره، حالا ما اینجا وارد بحث شرایطش نمیشیم. شخصی که میبینه یک معروفی ترک میشه، یک منکری انجام میشه، اگه شرایط موجود بود تحت اون شرایط باید تذکر بده که شما اینجا معروفی رو ترک کردی یا منکری رو انجام دادید. و مرحله سوم بحث مرحله عمل هست. مرحله عمل هم خودش دو بخش داره. یک بخش این هستش که آمر به معروف و ناهی از منکر راه ترک معروف یا ارتکاب منکر رو سد بکنه. به عنوان مثال مثلا اون وسیله که باش داره حرام انجام میشه اون رو از دست فرد بگیری، مانع بشه. این یک مرحله عملی هست که خوب کمتر مورد توجه قرار میگیره. بخش دوم مرحله عملی بحث مجازات کردن، تعذیر کردن، به تعبیری زدن. خوب فقهای ما اینجا بحث کردن، گفتن که این بخش دوم از مرحله سوم این باید با اذن حاکم باشه. اگرچه خب بعضی ها معتقد به این نیستن، ولی معتقد به این هستن که باید با اذن حاکم باشه. این نظری که فقها میگن که با اذن حاکم باید باشه، تفصیلی ما اینجا نداریم که بین خانه و غیر خانه فرق بکنه، یعنی بگیم که مثلا بر اساس همین آیات و روایات امر معروف و نهی از منکر شوهر میتواند به ضرب و تعذیر هم متوسل بشه، چون تعذیر یک امر حکومتی هست. اگرچه عرض کردم بعضی ها ممکنه معتقد به این باشن، ولی خب طرف مقابل قوی تر هست. مقررات کیفری ما هم همین رو میگه، این نظر رو پذیرفته که شوهر اجازه نداره با تمسک به امر معروف و نهی از منکر بیاد مرتکب خشونت در خانواده بشه، خشونت جسمی نسبت به زوجه، که من این تذکر رو به دادم شما گوش نکردید، مانع خواستم بشم فایده نداشت و الان بخش دوم مرحله سوم رو من اجرا میکنم مرتکب خشونت بشه. این
بحث امر حاکم چه حاکم شهره؟
خب اون حاکم شهره، باید اون ربطی به شوهر دیگه نداره. اون ربطی به شوهر ده. حاکم اگه صلاح دید خودش میاد تعذیر میکنه، اگرم صلاح ندید تعذیر نمیکنه. مثلا ما چطور در ارتباط با بحثی که جلسه قبل داشتیم، بحث امتناع از پرداخت نفقه، اونجا حاکم حالا فعلا مصلحت دید اومد جرم انگاری کرد در ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391، اگرچه قبلا هم در قانون تعزیرات 75 پیش بینی شده بود این جرم انگاری.
خب اینجا اومد تغییراتی داد، مصلحت دید، ممکنم هست فردا مصلحت نبینه ور داره اینها، یا تغییر بده. من یادم جلسه قبل جناب استاد هدایت به این جرم انگاری، به این شیوه، به این شیوه، به این کیفیت اعتراض داشت، ممکنه بیاد اصلا قیودی توش بذاره، بگه که این تا موقعی هستش که نه پرداخت نفقه صورت نگیره. اگر شوهر محکوم شد به حبس تعزیری درجه 6 ولی دید که محکوم شده اومد نفقه رو پرداخت، بگه که اینجا دیگه مجازات اجرا نشه. این دست حاکم هست.
بله.
اما مقررات فعلی ما بر اساس این مبنای فقهی شکلی گرفته که شوهر نمیتواند به استناد امر به معروف و نهی از منکر مرتکب خشونت جسمی نسبت به همسر بشه. اگر این بشه تعقیب کیفری به دنبال داره.
بله، بسیار خوب.